رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمدی خوزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی پنجشنبه هفتم نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. امام علی رحمان به مناسبت پیروزیش در انتخابات نخستین پیام‌های تبریکی رهبران خارجی را دریافت می‌کند. رئیس پارلمان گرجستان گفت که در کشور وی پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی باز نخواهند شد. و گلنارا کریموا می‌گوید که شرکت مطبوعاتی وی با نام تراگروپ برای رشوه‌ستانی مورد بازجویی قرار دارد. تفصیل خبرها. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان 7 نوامبر اعلان کرد که در این انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان 86.6% انتخاب کنندگان شرکت کردند و امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی و نامزد به حزب از حزب حاکم خلقی دموکراتی برنده شده است. 7 نوامبر نخستین پیام های شاد باش نیز به امام علی رحمان رسیده است. نورسلطان نظربایف، الکساندر لوکاشنکو، اسلام کریموف رئیس جمهوری قزاقستان، بلاروس، ازبکستان و سی جین پینگ رهبری چین اولین رهبران کشورهای خارجی بودند که پیام‌های شادباش خود را فرستادند و پیروزی آقای رحمان را نشانه اعتقاد مردم به وی دانستند. تفصیلات را درباره این موضوع در ادامه برنامه پیشکش می‌کنیم. در ژنو دور نوی مذاکرات برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای ایران آغاز یافت. این مذاکرات که در آن مقامات رسمی ایران و نمایندگان 6 کشور ابرقدرت جهان شرکت دارند 2 روز دوام خواهد کرد. در آستانه این مذاکرات جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران گفت که ممکن است در همین مذاکرات دورنمای خاتمه گذاشتن و مخالفت 10 ساله هسته‌ای میان تهران و 6 کشور مهم جهان امکانات حل پیدا شود. با گفته وی باید برای چنین کار شرکت کنندگان تلاش حد اکثر نشان دهند. رئیس پارلمان گرجستان گفت که در کشور وی پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی باز نخواهد شد. داوید اوسوپاشویلی روز چهارشنبه در ویلنیوس بعد از مذاکره با لورتا گراوزینن رئیس پارلمان لیتوا گفت بر ضد میخائیل ساکاشویلی و یا کسی دیگر پرونده سیاسی باز نخواهد شد. ماه گذشته بیتزینا ایوانیشویلی نخست وزیر گرجستان با توری آشکارا گفت که بعد از ترک مقام در ماه جاری ساکاشویلی به دادگاه کشانده می شود. روسیه از 2 روزنامه‌نگار نروژ یکی بنابر گزارش ها پلیس آنها را بازداشت و مورد بازپرسی قرار داده بود عذر خواست. آنها می‌خواستند از جریان آمادگی ها به بازی های زمستانه المپی سال 2014 در سوچی گزارش تهیه کنند. شبکه تلویزیونی TV2 که به طور رسمی از بازی ها برنامه پخش می‌کند گفت که روزنامه‌نگاران آیشتین بوگن و آگه اوئن از طرف پلیس بازداشت و بازپرسی شدند. پلیس دارایی آنها را کافت و کاف کرده است و گفته است که یکی از آنها مواد مخدر استعمال می‌کرده است. وزارت کارهای خارجه روسیه در اظهاراتی گفت که افسران پلیس از مقام خود سوء استفاده کردند که آن سببی برخورد نادرست به شهروندان نروژ شده است. در این اظهارات از این 2 روزنامه‌نگار عذر خواستند و گفتند آنانی که به چنین کار دست زدند به مجازات کشیده می شوند. گلنارا کریموا دختری کلانه رئیس جمهوری ازبکستان میگوید که شرکت مطبوعاتی وی با نام تراگروپ برای رشوه‌ستانی مورد بازجویی قرار دارد. روز چهارشنبه کریموا در توییتری خود نوشت دادستانی بسیار از آوازخوانان مشهور را مجبور کرده است تا بگویند که به کارمندان تراگروپ رشوه دادند. در دوام چند روز اخیر پخش برنامه‌های شبکه‌های مطبوعاتی کریموا را ممنوع و حساب‌های بانکی ترا گروپ را باز داشتند. کریموا همچنین گزارش‌ها را درباره بی‌درک شدن همکار نزدیکش نور محمد صادقوف انکار کرد و گفت که وی در خانه اش می‌باشد. یک مقام بلندپایه سازمان آزادی‌خواه فلسطین خواست که به گفته خودش به کشتار یاسر عرفات رهبر فلسطین رسیدگی بین‌المللی صورت بگیرد. توضیحات واسیل ابولیوسف توسط خبرگزاری فرانس پرس فرانسه بعد از یک روز اظهارات خانم یاسر عرفات صدا داد. خانم عرفات گفت که کارشناسان شویتسیا آشکار کردند که یاسر عرفات از زهر پولونیوم جان داده است. خانم عرفات ادعا میکند که گزارش کارشناسان را دریافت کرده است و مرگ شوهر وی سوی قصدی سیاسی بوده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویست هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بر اساس نتیجه های مقدماتی انتخابات امام علی رحمان را برنده اعلام کرد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان شفاف نبوده است، در حالی که ناظران کشورهای مشترک المنافع از نحوه برگزاری این انتخابات ستایش کردند. و ریاست مرزبانی ولایت سوغ میگوید حمله ساکنان مصب به اتومبیل سرحدبانان تاجیک در بادکند واقعیت ندارد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. 7 نوامبر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان ضمن اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این معرکه سیاسی را با شرکت بیش از 83% انتخاب کنندگان برگزار شده و امام علی رحمان رئیس جمهور را برنده این انتخابات اعلان کرد. در این باره همکار ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می دهد.
صبح پنجشنبه 7 نوامبر رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان شیر محمدی شاهیان در حضور خبرنگاران، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و برخی مقامات کشور از پیروزی پرزیدنت عملکننده در انتخابات خبر داد. او گفت که امام علی رحمان پرزیدنت کنونی و نامزد از حزب حاکم با دریافت 83% رای‌ها در انتخابات برنده شد. با گفته شیر محمدی شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، دستاورد نامزدها از این سبقه چونین بوده است.
بابایف آلیم جان طرفدار 3.18%، بخاریف طالب بیک طرفدار 4.5%، غفاروف عبدالحلیم طرفدار 1.5%، اسمانوف سای جعفر طرفدار 1%، طلباکوف اسماعیل 5%، محترم امام علی رحمان طرفدار 83.6%.
جناب شاهیان روند آمادگی و برگزاری انتخابات پرزیدنتی را طبق قانون‌های تاجیکستان و مطابق با معیارهای بین‌المللی ارزیابی کرد. بنابر اطلاع رسمی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان 86% رای دهندگان شرکت کردند. به دنبال این خبر ما دفعتاً از پی جمع‌آوری واکنش 5 نامزد آلترناتیوی شدیم که همین دیروز با اطمینان گفتند که نه کم از 50% رای دهنده از آنها پشتیبانی خواهند کرد. سید جعفر اسمانوف نامزد به مقام پرزیدنت از حزب دموکراتی تاجیکستان که 1% رای انتخاب کننده ها را به دست آورده است، در صحبت با آزادی گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهور را اعتراف میکند. او همچنین گفت نامزد حزب کمونیستی تاجیکستان در انتخابات روز گذشته اسماعیل طلباکوف نیز از نتیجه انتخابات راضی است. بندیشه تحلیلگران و حزب‌های مخالفین انتخابات بدون تقلب نگذشته است. قناعتمندی نامزدهای آلترناتیوی از نتیجه انتخابات کسی را حیران نکرد. قبل از این نیز اکثر تحلیلگران و سازمان‌های نظیر انتخابات به نبود سبقت جدی در این معرکه اشاره می‌کردند و برخی هم نامزدها را کیسگی عنوان کردند. شکر جان حکیم، حقوقدان تاجیک و معاون رهبر حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان، با آمار پیشنهاد کرده کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی در مورد شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری شک دارد.
زیاده از 80% شهروندان اشتراک کردنشان امکانیت ندارد. تقریبا از 2 میلیون مهاجرین کاری 70% آنها شاید حق رای دادن داشتند، اما چون خراجات از سوی خودشان بود، در روز کاری با اوچسکای انتخاباتی در قلمرو روسیه در انتخابات اشتراک کردنی آنها گمان است.
جلال الدین محمد، نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نیز بر این باور است.
چون حزب نهضت دیگر در انتخابات شرکت نداشت با نماینده خود، خب معلوم است که دیگر رقابت ها جدی نبودن.
در همین حال آین حال بابو نظر و از اعلان نتیجه های انتخابات در رابطه با این گفت این همه یک صحنه سازی دروغ سیاسی است که کمیسیون مرکزی انتخابات و نامزدها انجام دادند. آین حال بابو نظر و دفعتا پس از انجام نشست خبری کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت رقم هایی را که در مورد به دست آوردن آوازهای نامزدها سید جعفر اسمانوف، عبدالحلیم غفاروف، طالبیک بخوریف، علیمجان بابایف و اسماعیل طلبک بیان شدند به حقیقت حال راست نمی آید. انتخابات روز 6 نوامبر ششمین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان به شمار رفته، طبق قانون اساسیش رئیس جمهور برای 7 سال انتخاب می شود. این بار چهارم است که امومعلی رحمان در انتخابات های پرزیدنتی تاجیکستان برنده می شود. او علاقه 21 سال باز به تاجیکستان رهبری می کند و قرار است تا سال 2020 در مقامش بماند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان و واکنش ها به آن. بعد از اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، ناظران بین المللی مشاهده های خود را در نشست های مطبوعاتی با خبرنگاران بیان کردند. ناظران کشورهای مشترک المنافع انتخابات را مطابق به قانون های کشور و موازین بین المللی ارزیابی کردند، در حالی که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند انتخابات شفاف نبوده است. همکارم سرویناز روح الله در شهر دوشنبه در این باره چنین گزارش میدهد.
در پی اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، ناظران بین المللی ارزیابی های خود را در رابطه با این مرحله مهم سیاسی بیان کردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و پارلمان اروپا میگویند انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان در فضای آسایشته اما بدون انتخاب حقیقی و چندین اندیشه برگزار گشت. اندریاس بیکر، مشاور مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و عضو هیئت ناظران این سازمان که روز 7 نوامبر از دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، آوازدهی گروهی یعنی به جای چند نفر رای دادن یک نفر، پر کردن صندوق های رای با برگه های قلبکی، پایمال شدن قاعده های قبول شده شمارش آرا و در بسیاری قطعه ها در معرض عام نگذاشتن نتیجه های آوازدهی را در قطار عمده ترین تخلف ها در جریان انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان نام برد. ایجاد محدودیت ها در راه ثبت نامزد های دیگر و ارائه وقت خیلی کم برای تبلیغ این نامزد ها به گفته اندریاس بیکر، امام‌علی رحمان را در مقابل نامزد های دیگر در یک شرایط پر امتیاز قرار داده بود. اندریاس بیکر در مورد مناسبت سازمان امنیت و همکاری اروپا با پیوسته صرف نظر شدن توصیه‌هایش از سوی حکومت تاجیکستان گفت:
تاجیکستان موظف شده است که طلبات اسناد کوپنهاگن درباره معیارهای برگزاری انتخابات ها را اجرا کند، اما ما در انتخابات های گذشته و حاضر تاکید کردیم که بسیاری از این عهده‌داری ها اجرا نشدند و ما از این نگرانیم. از سال 2006 قانون انتخابات با وجود توصیه‌های ما کاملا تغییر نیافت و ما از این هم اظهار نگرانی عمیق کردیم.
هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان به مردم حق انتخاب واقعی دادن نشد. این سازمان که دو هیئت عبارت از 165 ناظر درازمدت و کوتاه‌مدت را برای نظارت جریان انتخابات پرزیدنتی روز 6 نوامبر فرستاده بود، میگوید این مرکه در شرایط آرام گذشت، ولی ایجاد محدودیت‌ها برای نامزدها باعث از بین رفتن پلورالیسم و امکان انتخاب شد. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا به این هم اشاره کرد که انتخابات در چهارچوب قانونی پیشی نگذشت که تغییر و اصلاح آن هنوز در سال 2006 به مقامات تاجیکستان توصیه داده شده است. پرسکی و بادیسکو، رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، گفت که هیئت آنها به منظور اصلاحات در قانون انتخابات تاجیکستان توصیه های نوی را به مقامات این کشور پیشنهاد خواهد کرد.
انتخابات پرزیدنتی 6 نوامبر تاجیکستان به طور آسایشته جریان گرفت، اما ثبت نام محدود کننده نامزدها با کمبودی انتخاب حقیقی و چند اندیشی اصل سبب گشت. معرکه ظاهر بینانه و امکانیت رای دهندگان برای تصمیم دانسته محدود بود. بازتاب گسترده و مثبت فعالیت های رسمی پرزیدنت فعلی از جانب رسانه های دولتی برای او برتری مهم داد. همچون قدم مثبت بعد کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ها از چوره‌های کار گرفت که شفافیت و تاثیر مدیریت انتخابات را تقویت دادند.
ضمناً در این برابر هیئت ناظران انتخاباتی کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع روز 7 نوامبر در یک نشست خبری در دوشنبه اظهار داشتند که انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان مطابق با قانون‌گذاری این کشور برگزار شد. سرگئی لبدوف رهبر این هیئت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت:
در مجموع انتخابات ریاست جمهوری به طور متشکلانه و با آمادگی کامل صورت گرفت و در مقایسه با انتخابات های پیشین با حضور گسترده انتخاب کنندگان برگزار شد. در روند انتخابات تقلب جدی به مشاهده نرسیده است، هرچند بعضی موارد رعایت نشدن مقررات قانون به نظر رسیدند که به نظر من جنبه تکنیکی یا فنی داشتند.
جناب لبدوف از موارد نظیر به جای چند نفر آواز دادن یک انتخاب کننده را از کمبودی های به اصطلاح تکنیکی در انتخابات خواند، ولی گفت که این به نتیجه های انتخابات تاثیر نداشته است. سروینوزیروغلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
ارزیابی های ناظران بین المللی از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
پارلمان تاجیکستان قانون نو را درباره مبارزه بر ضد جنایت‌های سازمان یافته به تصویب رساند. این در حالی است که در تاجیکستان قانون‌های درباره مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم عمل می‌کند. سوال پیش می‌آید که چه ضرورت برای تصویب این قانون پیش آمده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه در دوشنبه.
تاجیکستان نظارت را بر گروه‌های متشکل جنایی تقویت می‌بخشد. این امر در پی تصویب قانون نو مبارزه علیه گروه‌های متشکل جنایی که روز پنجشنبه پالاته پایینی پارلمان تاجیکستان آن را تصویب کرد، روی دست گرفته می‌شود. عبدمنان خالقوف، معاون اول وزیر عدلیه تاجیکستان، ضمن معرفی این قانون گفت: یکی از بخش‌های مهم این سند روح ندادن نمایندگان گروه‌های سازمان یافته به نهادهای دولتی می‌باشد. جناب خالقوف افزود:
لایحه قانون 10 سمت اساسی مبارزه بر ضد جنایت‌کاری متشکلانه را معین کرده است. از جمله به سمت‌های اساسی مبارزه بر ضد جنایت‌کاری متشکلانه آگاهانیدن، آشکار نمودن و پیشگیری کردن گروه متشکلانه جنایتی که با فعالیت تروریستی، اکستریمیستی، سودای آدمان، معاملات غیر قانونی با سلاح‌های نشه‌دار، ماده‌های پسیکوتروپی و پریکورسورها، معاملات غیر قانونی سلاح آتشفشان، لوازمات جنگی آن، واسطه‌های ترکش و ماده‌های ترکنده مشهوراً محسوب دانسته است.
جناب خالقوف میگوید: تاکنون در کشور قانون‌های علیحدۀ مبارزه با تروریسم و افراطگرایی وجود دارد، اما با توجه به آنکه اکثر فعالیت‌های گروه‌های سازمان یافته به خاطر درآمد مالی انجام می‌شوند، ضرورت تهیه این سند را به میان آورد. به تأکید او، هم‌اکنون هر تشکیلاتی که با چنین گروه‌ها همکاری می‌کند، با تصمیم دادگاه عالی فعالیت آن قطع می‌گردد و مالکیتش به منفعت دولت مصادره خواهد شد. هرچند عبدمنان خالقوف وجود گروه‌های سازمان یافته جنایی را در تاجیکستان تایید کرد، اما به خاطر سری بودن از افشای شماره این گروه‌ها و سمت فعالیت آنها خودداری نمود. در همین حال ستار خالوف، معاون رئیس کمیته مدافع و امنیت پارلمان تاجیکستان، فعالیت گروه‌های سازمان یافته جنایی را یکی از مانع‌های کلیدی رشد کشور نام می‌برد و می‌گوید:
در شرایط فعلی جنایت‌کاران متشکلانه یک پرابلم‌های نازک و خطرناک جامعه و دولت بوده که متأسفانه در فضای قانون‌گذاری کشور تا امروز سند مخصوص بر ضد این روند اجتماعی کریمینالیگی عرض وجود نداشت و ما مطمئن هستیم که با قبول این قانون نو می توانیم کاملا مناسبت دولت و جمعیت را با این حرکت جنایی تغییر دهیم.
قانون جدید مبارزه علیه جنایتکاری متشکل در حال تصویب می شود که در چند سال اخیر گروه های جنایت پیشه از جمله گروه های مافیایی مواد مخدر، تروریست و تخریبکار و غیره در قلمرو تاجیکستان توسط نهادهای انتظامی و امنیتی آشکار شدند. از جمله وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری از بازداشت 27 عضو گروه های افراطگرا و تروریستی در قلمرو کشور خبر داده بود. در میان بازداشت شده ها 12 نفر از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان، 11 عضو جماعت انصار الله، 3 تن از اعضای جندالو و یک نفر از حزب التحریر قرار داشتند. این است که امیرقل عظیمов، رئیس کمیته دفاع و امنیت مجلس نمایندگان، میگوید:
امروز ساختارهایی که دایر به مسئله چنین جنایت ها مبارزه میبرند در باره عامل هایی که که به این کار به چنین جنایت آورده می رسونند پله ها دارند و برای سادن نکردن چنین جنایت ها کار برده سادن و این کار کاری دائمی است.
ضمناً مقامات قدرتی تاجیکستان در گذشته از وجود حدود 15 گروه مافیایی قاچاقبر مواد مخدر در مرز با افغانستان نیز صحبت می‌کردند. سال گذشته بازداشت فریدون عمرو ملقب با پانترا از سوی ماموران اورژانس ضد فساد با جرم دست داشتن در قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر سر زبان افتاده بود. به دنبال این قضیه از قبادیان درباره بازداشت باز دو تن دیگر با 109 کیلو مواد مخدر خبر رسید. مهدی صابر کارشناس مسئول امنیتی در این زمینه می‌گوید
کشورهای آمریکا و در کشورهای غربی هستند و آنها از طریق کشور ما فقط 10 باج مواد جانبی را انتقال میدهند و در بین اینها مثلا بیشتر از خدمتکاران حربی روسیه بودند و همچنین اونها علاقه دارند به تواندهای صحرای افغانستان که در اینجا مواد تیار کرده سر جویستان میدونند که سالهای اخیر همه این گروه ها محو گریده
با این همه بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تنها در 9 ماه سال جاری در تاجیکستان 69 جنایت از سوی اعضای گروه های تروریستی صادر شده آشکار شده و 35 تروریست بازداشت گردیده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tg یا آزادی.org.
در ژنو دوری نوی مذاکرات راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی آغاز یافت. این مذاکرات که در آن مقامات رسمی ایران و نمایندگان 6 کشور ابرقدرت جهان یعنی آمریکا و روسیه، فرانسه و بریتانیا و آلمان و چین 2 روز با هم مذاکره خواهند کرد، دوام می‌کند. هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی در محل مذاکرات در ژنو، این مذاکرات را پیگیری می‌کند. در مصاحبه با وی نخست پرسیدم هیئت ایران با این مذاکرات با چی پیشنهادها آمده است؟
درباره مذاکرات ژنو البته نمیشه گفتش که هیئت ها با چه پیشنهادی آمدن، به دلیل اینکه مذاکرات در پشت درهای بسته انجام میشه و مذاکراتی محرمانه هست. اون چیزی که مشخص هست این هستش که در حدوداً 3 هفته پیش که این مذاکرات دور اولش برگزار شد، ایران با پیشنهاد تازه‌ای بر به پای میز مذاکره اومد و این پیشنهاد تازه ایران میگفتش که افق‌های تازه‌ای رو برای مذاکرات هسته‌ای در نظر میگیره، افقی که نتیجه برد برای هر دو طرف خواهد داشت. نتیجه برد به این معناست که ایران میخواد حقش برای غنی‌سازی به رسمیت شناخته بشه و تحریم‌های بین‌المللی برطرف بشه و از سوی 6 قدرت جهانی هم میگن که ایران باید در راستای شفاف‌سازی و اعتماد‌سازی درباره اهداف برنامه هسته‌ایش قدم برداره و این گونه هستش که میتونه مذاکرات با نتیجه برد خاتمه یابه. اما آنچه درباره جزئیات مشخص نیستش که هنوز طرفین در باره چه موضوعاتی به صورت مشخص صحبت میکنن.
به هر حال ما گفته میتوانیم که گذشت ها یک جانبه نخواهد بود و جانب دیگری مذاکرات هم آماده هستند که برای ایران امتیازهای قائل شوند.
شب گذشته یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که چیزی که میتونه اتفاق بیفته این هستش که ایران اگر که از پیشرفت دادن برنامه هسته‌ایش دست برداره، اینکه برنامه پیشرفت بیشتری نکنه برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا آماده است که به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت به رفع تحریم‌ها بپردازه.
انتظاری‌ها از این مذاکرات چی است؟ آیا ما گفته می‌توانیم که در قدم اول ایران برای بازرسانی بین‌المللی درها را باز خواهد کرد؟
البته میدونید که مذاکرات و نحوه برگزاریش، محرمانه بودنش و پیشرفتش مسائلی هستن که مورد توافق همگان نیستش و خیلی ها هستن که تمایل ندارند که این توافق به دست بیاد و تلاش هم میکنن در این رابطه، هم در ایران، هم در آمریکا، هم در اسرائیل. در نتیجه مشخص نیست که به کجا می انجامه، اما امیدواری هم وجود داره.
بله، وحدت نظر در میان هیئت‌های 6 قدرت جهانی وجود دارد. آن گونه که می دانستیم موضع‌گیری روسیه و چین از دیگران فرق داشت تا به همین اواخر.
مسئله که مطرح شد در همین باره در کنفرانس خبری که سخنگوی اشتون ساعتی پیش برگزار کرد درباره همین موضوعی که شما میگید هم اشاره کرد و گفتش که وحدت نظر شش قدرت پابرجاست، پابرجا بوده و خواهد بود و طرفین توافق دارند که بر سر چه موضوعی با ایران صحبت میکنند و در پی دستیابی به چه موضوعی هستند، که باز هم تاکید کرد که همانا اعتمادسازی و رفع نگرانی های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران هست. به صورت رسمی و به صورت آشکار درباره اینکه آیا تفاوت نظری وجود داره و اختلاف نظری بین طرفین وجود داره مطرح نیست، اما خب به هر حال ما میدونیم که موضع‌گیری هایی که روسیه و چین پیشتر کردن به عنوان دوز و شورای امنیت سازمان ملل متحد موضع‌گیری های متفاوت بوده و رویکردشون به اعمال تحریم های تازه علیه ایران هم رویکردی متفاوت از کشورهای اروپایی و آمریکا بوده.
مصاحبه بود با هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی، که در محل مذاکرات در ژنو مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی را پیگیری می‌کند. ریاست مرزبانی ولایت سوغد میگوید حمله ساکنان مصب به اتومبیل سرحدبانان تاجیک در دهه کوکتاش ولایت بودکند هم مرز با دهه چارکوه اسفره واقعیت ندارد. در این باره همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند تفصیلاتی بیشتری دارد.
نظر گل محمدوف سردار ستاد در ریاست مرزبانی سوغد نوشته رسانه های قرغیز در باره هدف حمله افراد مست قرار گرفتن سرحدبان های تاجیک در دهه کوکتاش ولایت بودکند در کنار دهه چارکوه ناحیه اسفره را رد کرد و افسود: این در حال است که بنابر گزارش خبرگزاری های قرغیزستان ساعت یک شب پنجم به ششم نویبر بین مهمانان توی یک ساکن روستای قرغیزی کوکتاش و پنج نفری که بعداً معلوم شد مرزبانان تاجیک بودند در حالت مستی زنازنی به عمل می آید. بنابر این خبرها ازدحام خشم‌آلود اتومبیل حامل مرزبانان تاجیک را منع کرده شیشه های ماشین را زده شکسته و راننده و مسافرانش را لتوکوب کردند. به دنبال تاکان ممیتوف معاون سروزیر قرغیزستان در امور امنیت و دفاع ضمن شرح این حادثه به خبرگزاری ها سرحدبان های تاجیک را عیبدار دانسته است که مرز قرغیزستان را ویران کرده داخل منطقه مرزی این کشور شده اند. دهه کوکتاش ناحیه بودکند در کنار محله سامانیان جماعت چارکوه ناحیه اسفره 130 کیلومتری خوجند جایگیر است. این دو موضع مرزی را راه نوی ماشینگرد بودکند اوش از کنار جماعت چارکوه از هم جدا میکند. در ماه ینوری سال روان نیز بین ده ها جوانان دهه های کوکتاش و چارکوه درگیری رخ داده بود که نیروهای مرزبانی و انتظامی آن را فرو نشاندند. نبی الله سنتی کارشناس محلی میگوید منشأ جنجال و مناقشه ها بین ساکنان در این منطقه مرزی از نامعینی خط سرحدی بین تاجیکستان و قرغیزستان است. مصاحبم افسود بحث های طولانی سری صاحبی به پارچه های زمین مناسبت ساکنان دهه های مرزی کوکتاش و چارکوه را خلالدار کرده است. به گفته مصاحبم در حالی که مقامات بلندپایه قرغیز از شهرمندانش پشتیبانی میکنند، مقامات تاجیک همیشه ساکنان مرزی را به تحمل و آرامی میخوانند. خط مرزی هنوز معین نشده بین سوغد و بودکند منطقه داغ مرزی تاجیکستان و قرغیزستان محسوب می‌یابد. سال روان این منطقه چند مراتبه شاهد درگیری‌ها بین ساکنان مرزی بود که از همه کلان آنها بین ساکنان دهه‌های واروخ ناحیه اسفره و آقصای ناحیه بودکند رخ داده بود. آخر ماه اپریل ساکنان دهه واروخ به بنیاد یک راه ماشینگرد که قرغیز ها می خواستند از کنار دهه واروخ تاجیکستان بنیاد کنند به دلیل آن که این راه قرغیز ها آنها را در انزوا قرار می دهد مخالفت کردند. در پی آن ساکنان دهه آقصای راه واروخ را به سوی اسفره بستند. از گسترش بی‌ترتیبی و جنجال بین ساکنان این منطقه مرزی نیروهای مرزبانی و حفظ حقوق تاجیک و قرغیز جلوگیری کردند. به دنبال مقامات سغد و بادکن در یک نشست در شهر اسفره تصمیم گرفتند تا معین نمودن خط مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه بین سغد و بادکن از استفاده زمین‌های بحثناک خودداری کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تایید نشدنی خبری لاتوکوب مرزبانان تاجیک در یک دهه مرزی قرغیزستان. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.